عقیده عقیده و آزادی اندیشه هست. آزادی مذاهب در افغانستان است. در افغانستان مذاهب زیاد پیروان خود را داره، مذاهب اسلامی و همچنان بعضی از ادیان پیروان قلیلی داره در افغانستان، اما 6 مذهب در افغانستان پیروان خود را داره که مذهب حنفی هست، مذهب جعفری هست، مذهب اسماعیلی هست، حنبلی است، شافعی است و مالکی است. منافس طالبا تنها مذهب حنفی را اینا به رسمیت میشناسند و چیزی که خلاف از او باشه و اینا خلاف شرع میدانند، در این حالی که شاید بیشتر از نصف مردم افغانستان یا حداقل نصف مردم افغانستان پیروان مذاهب جعفری و اسماعیلی و حنبلی و شافعی و مالکی باشه و اینا را طالبان نمیخواهند و آزادی مذاهب را اینا گپ داره سر از. همچنان تحصیل زنان و تحصیل بانوان هست که اینا خب مکاتب دخترانه را از صنف 6 تا صنف 12 را مسدود ساخته که بعضی از کشورهای دنیا خب اینمی را بهانه گرفته یا میگه که باید مکاتب دخترها باز شود. و همچنان برای حکومت خود اینا میخواه که تحت نام امی جرگه یک مشروعیت بگیره و بر جهان بگه که نماینده های مردم امی علما بودن که حکومت ما را تایید کردن. جامعه جهانی اگر اینا رویش خود را تغییر نده، حقوق زنان را رعایت نکنه، آزادی مذاهب را اینا مد نظر نداشته باشه، حقوق اقوام افغانستان را اینا رعایت نکنه، در افغانستان یک کشور چند قومی هست که در اونجا هیچ اکثریتی وجود نداره، مجموعی از اقلیت ها و از اقوامی که در افغانستان هست، مانند 4 قوم بزرگی که در افغانستان هست، پشتون هست و هزاره هست و تاجک هست و ازبک هست و همچنان اقوامی 14 قومی که در قانون اساسی ذکر شده و 14-15 قوم دیگه هم در قانون اساسی ذکر نشده و بعدا اونا رسمیت گرفته. اینها هیچ کدامشان حقوقشان در نظام طالبانی مطابق اما شعای وجودیشان رعایت نشده، بنان در این قسمت هم اینا یک امیدواری وجود نداره. وقتی این چیزا رعایت نشه دنیا ایرا به رسمیت نمیشناسه.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
Touch your flame on us. شنونده های صاحب دل، یک بار دیگر گوش می دهیم به برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم همراهی شما خوبان را تا پایان داشته باشیم.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار.
در معرفی و تشریح ویژگی‌های مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف گفتیم که ایشان از زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتند تا کنون از دید مردم پنهان بوده و تنها معدودی از افراد موفق با ملاقات با ایشان شدند. در اینجا این سوال مهم پیش می آید که علت یا علل این غیبت طولانی چیست؟ ابتدا باید به این موضوع توجه کنیم که بسیاری از مسائل وجود دارند که علت اصلی آن را ما نمی دانیم و تنها خداوند از آن آگاه است. احکام و قوانین الهی از جمله این امور هست که حکمت اصلی آن را آفریننده جهان می داند. مثلا ما از حکمت اقامه نماز و چگونگی خواندن آن آگاه نیستیم یا نمی دانیم فلسفه حج و احکام آن چیست. همچنین ما از دلیل خلقت موجودات آگاه نیستیم و حتی برخی از آنها را زیانبار می دانیم. آنچه ما در مورد این احکام و پدیده‌ها و موجودات می دانیم بر اساس عقل و علم خود است که ممکن است به مرور زمان تکمیل شود یا تغییر یابد. در مورد علت اصلی غیبت امام زمان نیز همین گونه است و تنها خداوند و امامان معصوم از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن اطلاع دارند. همچنان که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به صحابی معروف خود جابر ابن عبدالله انصاری می فرماید: ای جابر، غیبت امام زمان سری از اسرار الهی می باشد که بر بندگان پوشیده است. مبادا در امر خدا شک کنی، زیرا تردید در امر خدا کفر است. به گفته امام صادق علیه السلام، حکمت این غیبت پس از ظهور حضرت مهدی روشن می شود. این حال با آنکه حکمت اصلی نهان ماندن حضرت مهدی را از چشم عموم مردم نمی‌دانیم، اما می‌توانیم برخی دلایل آن را با استفاده از احادیث، وقایع تاریخی و استدلال‌های عقلی درک کنیم. یکی از علل غیبت آن حضرت که قبلاً به آن اشاره کردیم، تلاش حکومت عباسی برای از بین بردن ایشان بود. 12 جانشین پیامبر از نسل ایشان همگی برای حکومت‌های باطل و ستمگر اعم از بنی امیه و بنی عباس خطر و تهدید محسوب می‌شدند و به همین دلیل آنها را به شهادت رساندند. بنابراین اگر هویت امام زمان نیز مشخص و حضورشان در میان مردم به صورت عادی بود، دشمن آخرین امید آنها را نیز همچون اجدادش شهید می‌کرد. پیامبر اکرم نیز در حدیثی به صراحت این موضوع را بیان می‌کنند. در اینجا نکته‌ای وجود دارد که در واقع دلیل دیگری برای نهان بودن امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است. یک رهبر الهی و روشنگر برای پیش برد اهداف حق طلبانه و عدالت خواهانه خود به پیروانی نیاز دارد که از او کاملا حمایت و تبعیت کنند تا آن پیشوا بتواند معارف اصیل اسلامی و قرآنی را برای آنها تشریح و در راه مبارزه با ظلم و تبعیض ایشان را رهبری کند. در حالی که امامان و جانشینان پیامبر از حمایت کامل و مؤثر مردم برخوردار نبودند و به همین خاطر پیوسته در معرض آزار و اذیت آنها بودند تا به شهادت می رسیدند. پس اراده خداوند مبنی بر پنهان ماندن آخرین جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محرومیتی برای مردمی بود که قدر این بزرگواران را نمی دانستند و از آنها حمایت نمی کردند. امام جواد علیه السلام نواده و جانشین ایشان در حدیثی می‌فرمایند: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی از عمل کرده خلقش خشمگین شود، ما را از میان آنها دور می‌کند. به علت همین قدر ناشناسی مردم نسبت به امامان هدایت و در نتیجه شهادت 11 تن از آنها، خداوند یکی از شرایط اصلی ظهور مهدی موعود را رشد عقلی و تکامل فردی و تکامل فکری و معنوی مردم جهان قرار داده است تا آنها به رهبری عالم، شایسته، وارسته و شجاع که جهانیان را از شر ظلم و تبعیض و فساد گسترده نجات دهد احساس نیاز کنند. انسان‌ها در طول زمان باید باطل بودن مکاتب و افکار انحرافی و فریبنده را دریابند و همچنین متوجه شوند که حتی مصلحان واقعی نیز توانایی تغییر جهان را آنگونه که آنها می‌خواهند ندارند و در نتیجه باید از خداوند ظهور منجی عدالت گستر موعود را بخواهند و از او کاملا حمایت و فرمانبرداری کنند. غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آزمون و امتحانی برای مسلمانان و شیعیان نیز می باشد تا پیروان واقعی ایشان از منافقان و جاهلان تشخیص داده شوند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می فرماید مهدی کسی است که از یاران و شیعیانش غایب می شود، غیبتی که در آن کسی در اعتقاد به امامت او ثابت نمی ماند مگر کسی که خدا قلبش را به ایمان آزموده باشد.
مرحوم خانساری عالم بزرگ اصفهان می گفت یه حمالی توی بازار اصفهان بوده، می اومد رد بشه بره، به ما سلام می داد. ما پیش خودمون می گفتیم بالاخره ما هم یه مرید پیدا کردیم، هم حالا حمال بازاره، ولی ابی نداره. کم کم بهش علاقه من شدیم. بعد از یه مدتی یه بار با ایستاد گفت آقا میشه من یه وقتی کاری داشته باشم مزاحم شما بشم، شما برای ما انجام میدی؟ بله بله باشه چشم. یه روز برگشتم زور خونه، دیدم خانممون گفتن که یه آقای اومد دم در گفت این آدرس ماست، با حاج آقا بگید یه سر و اصلی بتونن به ما بزنن. آدرس رو نگاه کردم، بغل قبرستانه، اینجا محل سکونت آنچنانی نیست. اومدیم منزلش رو دیدیم یه بیغوله ای داره زندگی میکنه، اینجا اصلا خونه نیست، جای زندگی نیست. داخل شدم دیدم افتاده در حال بیماری سخت. گفتم مریض شدی تو؟ چرا اینجوریه؟ پاشو ببرم دکتر. گفت نه دکتر دیگه نمیخوام، من رفتنیم، فقط خواستم ازت درخواست بکنم بیای، من کسی رو ندارم، فردا بدن من رو به خاک بسپاری. آقا تو از کجا میدونی؟ مگه تو علم غیب داری که فردا از دنیا میری؟ هی تفره میرفت. آخرش گفت خب آقام به هم گفته. آقات؟ آقات کیه؟ آقام امام زمان. مگه تو با امام زمان ارتباط داری؟ بله آقا لطف دارن، هر هفته به ما سری میزنن. هر هفته تو با آقا ارتباط داری؟ قرازم اینجا یه جمله است. چی شد آخه اینجوری شدی تو؟ من عالم بزرگ این شهر ندیدم حالا تا حالا خدمت آقا نست. گفت خب ما جوانی ها یه دفعه دلداده ی آقا شدیم، دستمون به قدمای آقا رسید، یه بار آقا رو دیدیم، موقع خداحافظی با آقا گفتیم آقا میشه ما تا آخر عمر هی تو رو ببینیم، این جدایی بین ما ایجاد نشه. آقا برگشت به من یه نگاهی کرد، تأملی کرد، فرمود قول میدی خوب باشی؟ یه قول میدی؟ گفتم آقا به عشق تو باشه. من قولم وفا کردم، آقا هم سر عهدش وفا کرده، مدام به ما سر میزنه به عشق آقا یه عمر زندگی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوکو، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور،
شنونده های صاحب دل. با شنیدن دعای سماط این لحظه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور حمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنونده های ارجمند اینک بار دیگر برنامه کلام ناب با بخش دیگری از بیانات حجت الاسلام و المسلمین دارستانی درباره احترام به پدر و مادر
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
ببینید یه جا کمر خم کنید در مقابل پدر و مادر، خدا پادشاهی عالم رو بهتون میده. باور کنید علمای بزرگ هر کدوم به هر جا رسیدن به دعای پدر و مادراشون رسیدن. عالمی قدم از قدم بر نداشت مگه به دعای پدر و مادر. برو این استادای دانشگاه رو ببین، برین اساتید رو ببین، اونایی که توی مملکت تونستن واقعا عزت ایران رو، این کاری که 500 متر زیر زمین موشک ها رو نشون دادن، بابا کار بچه های مملکته. هوافضاش یه طرف، پزشکیش یه طرف، نانوش یه طرف، اینا برو تک تک اینا رو نگاه کن. اگه اینا تک تکشون برای پدر و مادر نمی مردن، بعد بشو بابا این برکت کارت برای چیه؟ این همه عزت برای مملکت درست کرده. چون میگه من هر چی دارم مال اون 3 سالیه که بابام مریض شد تو خونه افتاد، من پرستاریشو کردم، دانشگاهمو ول کردم. همه گفتن عقب میفتی، گفتم باشه، الان بابام به هم نیاز داره. وایستادم بابامو پرستاری کردم، بعد 3 سال برامدم دانشگاه. خدا برکت میده این عقل و فهم و درک و چیزای خدا بهت میده که راه 100 ساله رو یک شبه میری. خدا رحمت کن آیت الله عظما مرعشی نجفی رو. من این عالم رو دیده بودم، من تو صورتشون جوی عشق میدیدم. 2 ساعت مونده به نماز مغرب میامد تو حیات حرم فاطمه معصومه، 2 تا پتو مینداختن اینجا، پیر بود مریض بود، بدنشو میذاشت کج روی این پتوه، 2 ساعت گنبد نگاه میکرد، گریه میکرد، گاهی همین عبار میکشید به صورتش. از دنیا هم که رفت، وصیت نامه‌شو که میخونی فکر کنی یه امام حسینی سینه زن گریه کن وصیت نوشته. من وقتی از دنیا رفتم تابوتمو ببرید کنار منبرم، یه گوشه عمامم رو به تابوت، یه گوشه عمامم به منبر، دستاتونو بلند کنید بگید خدایا مرعشی روضه‌خان حسین تو بوده، تمام عزت من تو قبر، اون لباس عزایی است که برای حسین تنم کردم و کهنه شده، اونو در کفنم بگذارید. این آدم رئیس دفترش میگه به آقا گفتم آقا امروز 4 بعد از ظهر اجازه بدی من زودتر برم خونه، آقا فرمود که مدرسی برای چی میخوای زود بری؟ من بهت نیاز دارم امروز. گفتم آقا بابام اومده، میخوام برم بابام رو ببینم. تا گفتم بابام اومده یه حال خاصی پیدا کرد آیت الله عظما مرعشی، بعد فرمود خوش به حالت مدرسی که بابا داری. قبل از این که بری قصه من و بابامو گوش بده، بعد زود برو زیارت بابات. آقا قصه شما چیه؟ فرمود من 11 سالم بود تو نجف زندگی میکردیم، یه روز زور مادرم گفت شهاب الدین مادر برو طبقه بالا باباتو صدا کن برای نهار. من پله ها رو رفتم بالا، دیدم سر ظهر دیگه، خواب لب ظهرم خیلی شیرینه، یعنی شیرین تا این لحظه واقعا تو 24 ساعت اگه 2 تا باشه، یکی سحره یکی ظهره. دیدم اگه بابام از خواب شیرین بیدار کنم دلش برنجه، به درد بیاد، بگه چرا من از خواب شیرین بیدار کردی؟ پسرم من نهار نمیخواستم، من دل بابامو چه کنم؟ هیچی به ذهنم نیومد، گفتم یه کاری کنم که بابام از هر خواب شیرینی بیدار شه زیباتر و شیرینتر از این صحنه برای پدر نیست. اون چه صحنه ایه؟ این که لبهام باشم کف پای بابام، چند تا بوسه گرفتم، بابام از خواب پرید. تا این صحنه رو بابام دید عشق از گونه هاش مدرسی سرازی شد، دستشو به آسمان بلند کرد، چند تا دعا کرد. امروز هر چی مرعشی نجفی داره مال اون چند تا دعایی است که باباش براش کرد.
ساعت 19:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شکایه که شما شنونده های عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر طالبان با دعوت از شخصیت‌های سیاسی افغانستانی در خارج از کشور برای بازگشت به وطن و استفاده از عفو عمومی به آنان هشدار داد که امنیت را تخریب نکنند، وگرنه بنابر مصلحت عمومی با آنها برخورد خواهد شد. ملا هبت الله آخوندزاده امروز در نشست علمای دینی در کابل تاکید کرد آنهایی که در خارج زندگی و دسیسه می‌کنند بدانند که مردم آنها را دیگر نمی‌خواهند بیایند و از عفو عمومی استفاده کنند. و اضافه کرد که ما عفو عمومی اعلام کردیم و قصد انتقام گیری از هیچ کسی را نداریم. صلح و امنیت و نظام اسلامی می‌خواهیم و با اراده هیچ کسی کار نمی‌کنیم. رهبر طالبان همچنین گفت دنیا نمی‌خواهد امارت اسلامی مستقل باشد، بلکه می‌خواهند با اشاره آنها کارها انجام شود و در امور داخلی ما دخالت می‌کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باسم با شما خواهیم بود. با این بخش خبری التماس دعای خیر.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة لا
قبول باشه تاعت و عبادات شما عزیزان. همراهی ما باشید با ادامه این بخش خبری. منابع محلی در کابل از وقوع انفجاری در مربوطات حوزه پنجم امنیتی این شهر خبر می‌دهند. این انفجار در شرایطی رخ می‌دهد که کابل میزبان بیش از 3000 نفر از عالمان دینی است که برای شرکت در گردهمایی در لوی جرگه به این شهر آمدند. گزارش همکار ما خانم سلطانی را بشنوید.
منابع محلی عصر امروز در کابل از وقوع یک انفجار در کوته سنگی ناحیه پنجم امنیتی شهر کابل در نزدیکی پل سوخته خبر دادند. این در حالی است که امروز دومین روز از نشست علمای حکومت موقت طالبان در کابل بود که خالد زدران سخنگوی پلیس امنیتی شهر کابل این انفجار را ناشی از انفجار کپسول گاز در یک دکان گازفروشی میخواند. با این حال دیروز هم منابع محلی از تیراندازی پیهم در حوزه پنجم شهر کابل در نزدیکی خیمه لجرگه خبر داده بودند، اما ذبیح الله مجاهد رد کرد و گفته که هیچ مشکلی در اطراف خیمه لجرگه نیست و افرادشان به چند ساحه مشکوک فایل کردند. همچنان تاکنون خالد زدران از تلفات این انفجار معلوماتی نداده و آمبولانس و اطفائیه هم در ساحه حضور پیدا کردند.
زهرا سلطانی بود خبرنگار ما در کابل. چین امریکا را عامل بروز فاجعه انسانی در افغانستان معرفی کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز ضمن فاجعه بار خواندن اوضاع افغانستان پس از زمین لرزه اخیر امریکا را عامل فاجعه انسانی در این کشور دانست. این سخنگو تصریح کرد که واشنگتن از سالها پیش موجب تشدید جنگ و درگیری، فقر و گرسنگی و رنج مردم در افغانستان بوده است. لیجیان افزود که در طول 20 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا بیش از 30,000 شهروند این کشور کشته و 11 میلیون افغان آواره شدند و در این مدت واشنگتن همچنین در تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان مشارکت داشته و با چشم پوشی از این مسئله از آن حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد که به همین دلیل کشت کوکنار و تولید تریاک بسیار از سالهای پیش از حمله آمریکا بیشتر است و این تولید بالا به افزایش تولید مواد مخدر در کشور و خطر جدی برای سلامت مردم افغانستان تبدیل شده است. این دیپلمات چینایی گفت که واشنگتن با وقاحت تمام 10 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را مسدود و زندگی افغانها را سخت‌تر کرده است. خطیب نماز جمعه تهران گفت منطقه شرقی میانه از مدار اراده آمریکا خارج شده و مدار اراده ملت‌های مسلمان و در مدار اراده ملت‌های مسلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت که این که بعضی‌ها به تشکیل ناتوی نظامی برای منطقه جنوب غرب آسیا اشاره می‌کنند برای این است که شاهد قدرت روزافزون امت اسلامی هستند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد تاکید کرد ناتوهای نظامی مزدوران آمریکا در برابر حرکت اقتدارآفرین ملت‌های منطقه از کمترین اثر بی بهره است. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین عدالت ورزی را تکلیف قطعی الهی برشمرد و گفت که همگان موظف هستند برای آراستگی خود به عدالت قدم بردارند و از تمام ظرفیت برای بست عدالت در جامعه تلاش کنند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
رازهای زندگی آخرین پیشکشی است که نشرات شامگاهی رادیو در امروز جمعه به شما تقدیم میکنم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باز هم باعث افتخار و شادی است که در خدمت شما خوبان هستیم و امروز از حرص و طمع با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از عزیزان، انسان با مجموعه احساسات و صفات مختلف در طول زندگی خود روبرو می شود و چنانچه این صفات را به خوبی مدیریت کند می تواند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. این که بدانیم چگونه صفات مثبت را در خود افزایش دهیم و صفاتی را که منفی است و برای من مفید نیز کاهش دهیم یک مهارت است. اصولاً بیشتر افراد در کنترل صفات منفی دچار مشکل می شوند و با رشد این صفات است که مشکلات اصلی بروز پیدا می کند. یکی از این صفات منفی حرص است. در اصطلاح علم اخلاق آمده است، حرص حالت و صفت نفسانی است که انسان را به جمع‌آوری آنچه نیاز ندارد برمی انگیزد بدون آنکه به حد و مقدار معین اکتفا کند. آزمندی و حرص در قرآن کریم به هول تعبیر می شود. این صفت از نظر قرآن گرچه صفت ذاتی انسان است، ولی هرگز با عنوان نقص فطری او محسوب نمی شود. زیرا حرص در مرحله نخست وسیله کمال است و به انسان نیرو می بخشد تا در کارها شتاب کند و از کار و کوشش باز نماند و پیوسته خود را به پیمودن مراحل عالی کمال تشنه‌تر بیابد. اگر این خصلت در مسیر کسب دانش به کار افتد و انسان حریص و عاشق علم شود، ابزار کمال را یافته است. ولی اگر آدمی آن را در مسیر امور مادی و شر و مال دنیا به کار گیرد، مایه نگونبختی اوست. خداوند در سوره مبارکه عادیات آیه 8 می‌فرماید: و انه لحب الخیر الشدید. بنابراین آیه، یکی از ویژگی‌های انسان علاقه شدید به مال است. با رشد این خصوصیت است که حرص به صورت یک صفت و رفتار ناپسند جلوه می‌کند. البته صرف توجه به مادیات مانند ملکداری و تأمین رفاه زندگی حرص محسوب نمی‌شود و حتی ستوده است، اما گاه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستری فراهم می‌آورد که حرص و طمع افراد رو به فزونی بگذارد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده. 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم، به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. وقت 30 بیماریش حرص است. اونجا وقتی میشمارد علامت آدمای جاهل و بیمار، یکیشو همین حرص بیان میکند. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. قرآن کریم میفرماید فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه؟ شجرت الخلد، دیگه از بین نری، حکومت دائم هم پیدا کنی. بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبت هم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم؟ از این درخت ممنوعه بخورید. با اینکه خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت، فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبه ها ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود. مثل پزشکی که میگه آه برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین هرسی که نصیب شد. میگه انسان حلو آفریده شده، یعنی غریزه هرس درش هست. اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم. غضب ممکنه به عصبانیت بکشه، این بده. به شجاعت بکشه، خوبه. ما در وجود انسان حرص قرار دادیم. حرص در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان حلوا معناش اینه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و امروز هم از هرس و طمع با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در تحلیل قرآنی ریشه این گونه منش را می بایست در روح ناشکیبایی جست که از آنچه دارد لذت و بهره نمی برد و همواره چشم به دست و مال دیگران دوخته است. او ریشخند دیگران را به جان می خرد و آخرت گریزی را اصل در زندگی خود قرار می دهد و می کوشد تا همه چیز را در این دنیا برای خود کسب کند. در آیات قرآنی ایمان و توجه به ربوبیت و رازقیت خداوند مهمترین عامل برای پیشگیری از طمع و حرص است. انسانی که به خدای بزرگ ایمان دارد و محور اصلی زندگیش رضایت و خوشنودی اوست، انباشت مال را در اندیشه خود راه نمی دهد. او می داند روزی دهنده اصلی خداوند قادر و حکیم است و ضمن تلاش و کوشش به او توکل می کند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده‌های ارجمند در خدمت شما بودیم با نشرات نیمروزی و شامگاهی رادیو دری. امروز جمعه دهم سرطان 1401 هجری خورشیدی و خیلی سپاسگزار هستیم که همراه صمیمی ما بودید. فردا صبح انشالله باز همکاران ما با نشرات صبحگاهی در خدمت شما خواهند بود. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.